با درود بچه هم وطنان گرامی، اون عکس رو مرحمت کن امیر جان، لطف کن. عکس جالبیست، ببینیم تفاوت از کجاست تا به کجا. یک مش آدم با ریش و عرض کنم مثل هندی پاکستانی، البته درود بر هندی و پاکستانی کار ندارم، ولی لباس ایرانی. ببینید این بعد از مدرنیتی روزگار مشروطه، ایرانیان آقا خیلی به سرعت جلو آمدن. کمتر ملتی رو ما میشناسیم که به سرعت خودش رو با مدنیت جدید تطبیق بده. ملاحظه کنید غلام حسین خان بنان ایستاده مثل یک شاهزاده صحنه، مرحوم استاد خالقی، اینا ایران دوستان ما بودن، اینا استخوان‌های مملکت ما بودن. چه زحماتی، بله ایشون هم که عرض کنم که محجوبی هستن. نه همون عکس رو برگردونید، همون عکس اولی رو منظور داشتم. بله ببینید بنان هست، غلام حسین خان، استاد خالقی، درود بر او. و سمت چپ پشت سر بنان استاد بزرگ سبا رو میبینیم، فکر کنم کنار دستشونم استاد ذوالفنون هستن، استاد محمود ذوالفنون، استاد ما در شمال کالیفرنیا هستن. و دست راست پشت سر خالقی استاد زرین پنجه. حالا در این فاصله من قد تشخیص میدم. و امروز موسیقی تبدیل شده است به یک مش ریش و پشم، و عرض کنم که میشینن روی زمین روی نهالی و یک حالتی مایه آبروریزی، آدم خجالت میکشه میگه نام من. بعد یه تنبکی میاره میشینه اونجا، یه آقا با یه ریش و یک دهن گشاد اینا، اونم هی میزنه و میاد جلو، یه مرتبه زانوشون گیر کرد به هم. بابا این مملکتی بوده، آقا این موسیقی مملکت ما یکی از جلوه های بارز روحیات این مملکت بوده، دم و دستگاهی داشته، عظمتی داشته، باروردی بوده، نمیدونم چی شد، گرفتاری و ادبار و بدبختی دچار شد. اونقدر پشم داره که معلوم نیست دماغش کجا، چشمش کجاست، یه دلنگ و دلنگی هم میاد بیمزه. این چیزا رو آدم ببینه واقعا آدم رو اذیت میکنه دیگه. ببینید اینا آخه این چه حکایتی، چه بدبختیست. یه دم هستن که هنوز معلم نرفته، یه مش دهل و سطل و اینا دست میگیرن خارج کشور، ما موسیقیدان شدیم و ببینید چه میکنیم. یکی نمیدونم دهل میزنه، یکی نمیدونم سطل میزنه، یکی قابلمه میکوبه، نمیدونم من چیزا، من که نمیفهمم چی میزنه. خب اجازه بدید برویم به سراغ این مطلب. خب اینجا یه بابی هست، حزقیال، باب حزقیال نبی. اوه اوه اوه، حاخامام نمیدونن با این چیکار بکنن. خدا یه روز به حزقیال عرض کنم یه رسیپی غذا داده، من میخوام برای شما بخونم، ببینید چه غذای خوشمزه‌ای به حزقیال میگوید بپز بخور. خب خودشون هم ماندن که این حزقیال نبی رو باید چیکارش کرد. میخونم براتون. و بازوی خود را برهنه کرده، باب چهارم کتاب حزقیال نبی بخش چهار صفحه 1301، روی به محاصره اورشلیم بدار و به ضد اون نبوت کن، و اینک بندها بر تو مینهم و تا روزها یه محاصره بله را به اتمام نرسانده ای باشی از پهلوی دیگر نخواهی قلتید. پس گندم و جو و باقلا و عدس و ارزن و جلبان برای خود گرفته، اونها را در یک ظرف بریز و خوراکی از اونها برای خود بپز، و تمام روزهایی که به پهلوی خود میخوابی، یعنی 390 روز، اون را خواهی خورد. و غذایی که میخوری به وزن خواهد بود 20 مثقال برای هر روز وقت، به وقت هر روز به وقت اون را خواهی خورد. و اون را بپیمایش، یعنی سدس یک هین خواهی نوشید، اون را وقت به وقت خواهی نوشید. و قرص های نان جو که میخوری اونها را با نجاست انسان خواهی پخت. نان میگی بپز با نجاست انسان، با سرگین انسان میگوید، که البته سرگین معمولا مال گاو و نمیدونم خر و این چیزاست. خدا به پیغمبرش میگه که اینا رو نون تو با نجاست میپزی میخوری یا تاپینگ میسازی مثل پیتزا. و خداوند فرمود به همین بال، بله ببخشید، و خداوند فرمود به همین بال، بنی اسرائیل نان نجس در میان امتهایی که من ایشو را به اونها پرکنم سازم خواهن خورد. پس گفتم ای خداوند یهوه، اینک جان من نجس نشده و از طفولیت خود تا به حال میته یا دریده شده را نخوردم و خوراک نجس به دهانم نرفته است. اونگاه به من گفت بدان که سرگین مرحمت فرموده، اینجا خداوند یعنی یهوه، همین که تبدیل شده به الله، به پیغمبرش مرحمت فرموده و به جای سرگین آدم یعنی نجاست بوده، حالا سرگین گاب مال اشکال نداره، تاپینگی ما برات نوشتیم بخور، حالا این مزهش خوب نیست، سرگین گاب بدون که سرگین گاب را به عوض سرگین انسان به تو دادم، پس نان خود را بر آن خواهی پخت. حالا چی می‌فرمایید؟ اینا آسمان اومده؟ عجب جاییس آسمان پر سرگین رو عرض کنم که آدم های عوضی و ایناست. حکایتیست. خب خدمت شما عرض میکنم که خیلی اعصاب نیرومند میخواد و حقیقتا همین اعصاب نیرومند که آدم بتونه تحمل کنه داستانه اسلام رو بخواند. یک مش حکایت تجاوز و آدم کشی و ریپ و این جنگ هنین رو میخوندم، آدم خجالت میکشه، هر بشری خجالت میکشه. زنا رو گرفتن، عربا دست نمیزدن، گفتم فضیلت داشتین عربای بیابون، گفتن چرا دست نمیزنید، پس در استفاده کنید، زنای دشمن رو گرفتید چه میکارید، گفتن آقا اینا شوهر دارن، ما زنای شوهر دار ما دست نمیزنیم. عرب بابا میگن بیابانی فضیلت داشته. نه خیر، بذار ببینیم جبرئیل چه میگه. جبرئیل آمده گفته اینا مال شماست، استفاده کنید، زن آبستن رو دست بشنید تا بچهش به دنیا بیاد، بعد شما تجاوزتون رو بکنید و بگذارید که پریود بشود، قاعده بشود. اینا خیلی عذر میخوام، اینا چیزای متعفن آخوندیست این حرفا، منتها دیگه تاریخی میخوام بشناسید شما اسلام عزیز رو، اسلام شناسی میکنیم اینجا خدمتتون از تاریخ‌های خودش. اولین نشانه اولین پریود که تموم شد، رپ کنید آقا، رپ کنید. دستورات اینا دستورات اللهه، اینا کتابش هم اینجاست. اینا مغازی میخونید حتما، کلمه رو ببینید، مغازی رسول الله است، نوشته واقعی، ترجمه دکتر محمود مهدی دامغانی. حالا میخوام نشون بدم این آدم کیه. دیشب مقدمش رو میخونم، من که خجالت کشیدم، برای شما میخونم، شاید خودش هم خجالت بکشه. واقعا عرض کنم که اون چه بگندن نمکش میزنن یا هر چه بکندن. خب حالا ببینید که چه رکومندیشنی میکنه مترجم. ما اصلا نمیدانیستیم بین ما از این آدم ها هست، باور بفرمایید که ما هرگز فکر نمی کردیم که از این آدم ها هم پیدا میشه. خب ببینید، این آقا رو بشناسید، آقای دکتر محمود مهدی دامغانی، مهدوی، عذر میخوام یه بابش باید، دکتر محمود مهدوی دامغانی ترجمه فرموده و یه رکومندیشنی داده ابتدای کتاب، از روح این آدم و از ذهنیت این آدم و از قد و قامت این آدم حکایت ها داره. من میخوام برای شما بخونم. سال 1380 هم این کتاب چاپ شد. اجازه بدید که چاپخونش اینا هم گیرتون نمیاد، نگردید لطفا، چون آخونده نمیزنید کتابا باشه. بله، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ دوم 1369، تعداد 5000 نسخه. بله خب، حالا میگوید که شش، خوب گوش بفرمایید، یه آدم مترجم، آقا دکترم، ملقب دکتری هم به خودش داره میکشه. مغازی واقعی چنان نیست که فقط دارای جنگ ها، تاریخ جنگ ها بوده، محتوی تاریخ جنگ ها بوده و موضوع دیگری در آن طرح نشده باشد. این فکر نکنید که این تاریخ واقعی که مغازی رو گفته این فقط جنگ، نه، خیلی چیزهای آموزنده داره. حالا ببینید آموزه‌هاش. خب بلکه مطالب آموزنده بسیاری در آن آمده است، به عنوان نمونه صحنه‌های مختلفی که در باب صمیمیت و فداکاری و اخلاص مسلمانان در سایه ارشاد و تربیت حضرت ختمی مرتبت سین صاد، ببخشید حضرت صاد یعنی صلی الله، دیده می‌شود، برای همیشه خواندنی و آموختنی است. بله بله، رغبت جوانان برای وصول به درجه شهادت، چه چیز آموختنی خوبی، وصول به درجه شهادت. بله، اصرار پیرمردان و افراد علیل به پیامبر برای کسب اجازه در جنگ، پیشنهاد نوجوانانی که به واسطه کمی سن و سال از شرکت در جنگ محروم شدن به کشتی گرفتن و زورآزمایی با شرکت کنندگان، صبر و بردباری و شکیبایی مادران و همسران و خواهران داغدار و مصیبت دیده، سیمای مهربان و عنایت کامل حضرت خدمتان نسبت به بازماندگان شهدا داره رکومندیشن میکنه. فکر آخونده با این چیزی بهش میدن، حالا نمیدونم بابت این آدم فروشی و این شرف فروشی چیزی بهش دادن خورده یا نه. این آقای دامبانی مرد حساب، اینم رکومندیشنه. اینا داشتن چه میکردن اونجا؟ جنایت هم رکومندیشن داره. خب بله. و بزرگ منشی انصار کی گفت برن که حالا مردم بکشن که چهارتشون کشته بشه؟ کسی که با اینا کاری نداشت، هیچ کس با اینا کاری نداشت. یه کمپ تروریستی داشتن اینا در مدینه، آدم سر می‌بریدن، ترور سیاسی می‌کردن، غارت می‌کردن، حمله می‌کردن، چهارتشون کشته می‌شد. شهدان اینا شهدای چی هستن؟ شهدا. بله جنگ. بله. و بزرگمنشی انصار در مقابل غنایم، ماشاءالله بزرگمنشی از طرف غنایم، یعنی اول دزدی مسوقه بودن، انصار خیلی بزرگمنش بودن در باب مسائل دزدی را آوردن، نمیدونم خر و خور و زندگی و زن و بچه بود، نمیدونم زره و پول یارو رو بردن تو خونش بوده، این اموالش مالش بوده، برای زحمت کشیده بوده، اینا ریختن دزدیدن، یه دشون هم بزرگمنش بودن. بله حالا مثلا ما کمتر برمیداریم از اموال مسروقه. خب غنایم، اسمی گذاشتن غنایم. و امور مادی، خوشرفتاری با اسیران. خداوند اسیر کنید، خوشرفتاری با اسیران و چاراندیشی برای آزاد کردن ایشان، در این حال در موارد لازم شدت حال در موارد شدت عمل و دوراندیشی و باریک بینی، همه از اموری است که جامعه اسلامی در همه وقت و به خصوص در این زمان به فرا گرفتن و عمل کردن به آن سخت نیازمند است. بله بله بله. و بدون مبالغه میتوان مغازی را کتابی دانست که بسیار در مسائل اجتماعی و اخلاقی در آن طرح، خیلی اخلاقیاتش که قیامته، اصلا اخلاقیاتش حرف نداره، یه تیکو ازش باید در بیارم بخونم ببینید چه اخلاقیاتی. به 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 به، یه اخلاقیاتی داره که واقعا، یکی از اخلاقیاتش میخوام بخونم، یه بار دیگه هم خوندم، اینا چیزایی نیست که بشه فراموش کرد، پیشانی انسانیت ننگین شده با این کارا. میخونم براتون ببینیم آقای مهدوی دامغانی اخلاقیات این چه میبینه. خب یک شعری گفته است، یک زنی به نام اسماء دختر مروان، بین عرب شعرا بودن، مرد و زن هم نداشت، قبل از اینکه اسلام عزیز زنده بگور بکند زنان رو، زن و مرد نبود در عرب. آقا زن شاعر، مرد شاعر، زن بازرگان، مرد بازرگان، زن مدیر، مرد مدیر. این اسماء یک شعری گفته بوده. عبدالله ابن حارث، میخوام اخلاقیات کتاب رو نشون آقای مهدوی دامغانی بدم، ببینم که دو دلار پول آخوند، لقمه آخوند، لقمه خونین آخوند، مزدش چقدر هست که این مهملات رو بایستی نوشته. مرد حسابی ترجمه کردی؟ ترجمه کن برو دیگه، فتوا چرا میدی؟ برای جنایت فتوا میدی. عبدالله ابن حارث از پدر خود برام روایت کرد که اسماء دختر مروان از قبیله بنی امیه ابن زید، که همسر یزید ابن زید ابن حسن ختمی بود، پیامبر را آزار میداد. حالا چه آزارش چی بوده؟ دو تا شعر گفته بوده و از اسلام ایراد میگرفت. خب بگیره، اگه اسلام پایاش محکمه بود، خدا پشتشه، چرا قدر ناراحت میشین شما فوری؟ خدا خودش نگهداریش میکنه. خب چاوکش لازم نداره خدا. و مردم را علیه پیامبر تحریض میکرد. حالا هیچ کنم اینا نبوده ها، یه زنی بیچاره یه شعری گفته و این اشعار را گفت. میگوید که به نشیمنگاه بنی مالک، و خدای را سپاس که حالا اقلا اینا برای رد کردن اینها به ما یادگار گذاشتن که چه گفتن این آدم ها، آدم های آزاد. به نشیمنگاه بنی مالک و نبیث و اوف و به نشیمنگاه بنی خزرج، شما از افراد ناشناخته پیروی کردید که نه از قبیله مرادن و نه مزهج، فکر میکنم حرکت ها رو نگذاشته. پس از کشته شدن سران قوم هنوز هم به او امید داری، همچنان که از گوشت سوخته‌ای امید داشته باشند. اشاره میکند به جنگ بدر رو که بزرگان قریش رو اونجا کشتن. عمیر ابن عدی یا عدی، عدی ابن خرشت ابن فلان، چون این گفتار را شنید و شوراندن او را دید، گفت پروردگار را نذر میکنم که اگر محمد را به مدینه برگردانی، من اسما را به قتل برسانم. رسول خدا در اون هنگام در بدر بود. چون پیامبر از بدر مراجعت فرمود، عمیر ابن عدی در دل شب به خانه اسما رفت. بعضی از بچه های او اطرافش خواب بودن و یکی از اونها شیرخوار و روی سینه او بود. سه چهار تا بچه داشته این خانم، یکی چند روی سینهش خوابیده بود. بله خواب بود. عمر با دست او را لمس کرد و کودکی را که شیر می داد، یعنی بچه را لمس کرد، کودکی را که شیر می داد از او کنار زد و شمشیرش را بر سینه اسما نهاد و چنان فشار داد که از پشت او بیرون آمد. این اخلاقیاتی که این آقای مهدوی دامغانی پسندیده، خوشش آمده، داره توصیه می کنه که از پشت او بیرون. اونگاه نماز صبح را با پیامبر گذارد. چه نمازی، به به، می بینید الله چه شاگردانی داره. چون پیامبر صلی الله علیه از مسجد بیرون آمد، به عمر نظر فرمود، پرسید آیا دختر مروان را کشتی؟ گفت آری، پدر و مادرم فدایت. عمر ترسید که نکند با قتل او مرتکب نافرمانی شده باشد. این بود که پرسید آیا گناهی بر من است؟ پیامبر فرمود نه، به خاطر او حتی دو بز هم شاخ به شاخ نخواهند گذاشت. یعنی این حرفا ارزش ندارد. این مثل برای اولین بار از پیامبر شنیده شد. عمر میگوید پیامبر به اطرافه خود نگریست و فرمود هرگاه دوست داشتید به مردی نگاه کنید که خدا و رسول را از غیب یاری داده است، به عمر بنگرید. یه زن یه حرفی زده، شعری گفته، ستون عرش به لرزه در آمده، از غیب، از سبب که این کار انجام شده، قمه فرو کردن تو سینه زن، بیچاره بچه های بدبختش هم بوده کنار دستش بود در راه الله، و تشویقش هم فرمودن که اگه میخواد ببینی خدا کیو دوست داره، رسول، این به این نگاه کن، به این کور. عمر گفته که ببین عمر چی گفته، پیداست عمر خوشش نیامده بوده. عمر ابن خطاب هم گفت به این کور بنگرید که چگونه در اطاعت خدا سخیر است. پیامبر فرمود نگو کور، او بصیر و بیناست. بعد میگوید چون عمر از پیش رسول الله برمیگشت، متوجه شد که پسران اسما به اتفاق گروهی مشغول به خاک کردن او هستند. این زن بیچاره داشتن خاک میکرد. اونا چون متوجه عمر شدن که از مدینه میآید، پرسیدن ای عمر، آیا تو او را کشته ای؟ گفت آری. همه من مکن کنید و مهلتم ندهید، سوگند به اون کسی که جان من در دست است، اگر شما همه شما هم اون چرا که میگو بگویید، با این شمشیر همه شما را میزنم تا کشته شوید یا هلاک کنم. اینم رکومندیشن آقای دکتر مهدوی دامغانی، مترجم محترم کتاب مغازی، که حالا این واقعی ها ارسن دوتا هستن. من شنیدم که کتاباشون رو جمع آوری کردن و اینا رو خمیر فرمودن، به جهت که مردم دارن بیدار می شون. سررشته رو، سرچشمه رو که ما بشناسیم دیگه، اینا شاخ و برگ هستن. بزرگانشون که اینا بودن، ببینید دیگه خمینی شو، نمیدونم خامنه ای شو، داره دست این آخوند به سرای مندیل به سر، اینا دیگه کی هستن؟ اینا رؤساشون بودن. یک خطایی هم من کردم، میخوام ازتون عذرخواهی کنم، اشتباه لفظی بود، من اشتباه کردم. راجع به متی آرنولد، شاعر انگلیسی، خوب شو یادم اومد. حالا چرا یادم اومد؟ چون همین متی آرنولد میگوید تمدن ایران درخشان بود تا ساراسن ها آمدن مملکتشون خراب کردن. ساراسن ها بیابونگر، یعنی یه لفظی بود که وقتی میگفتن ساراسن هست که بربرهای وحشی آمدن. ساراسن در تمام قرون وسطا تا اخیر، تا از ساتوشار قرن 19 هم به مسلمان ها بودن ساراسن. ساراسن در ریشه بنده نیست، صحراگرد و بیابونی، آدم بیابانی. تا بیابانی ها آمدن مملکتشون خراب. باری متی آرنولد اتفاقا از قضای روزگار اون رستم و سهراب متی آرنولد که 1910 چاپ شده من پیدا کردم و خریدم، شهر زندگیشو خوندم. شعرش رو مرحوم بهار به فارسی ترجمه کرد به قسطنطنیه بتام. من متی آرنولد هرگز ایران نیامد، تصحیح میکنم ایران نیامد، چون 1888 فکر میکنم در همین حدود سالا متی آرنولد شاعر بسیار معروف انگلیسی که شیفتگی شگفت‌انگیزی به شاهنامه داشت اینها فوت شده است. بنابراین متی آرنولد در اون نشستی که سال 1313-1314 بوده، 1313 فکر میکنم، زمان مرحوم رضا شاه برای فردوسی گرفتن، ایران شناسا بودن، آقای آرتور کریستنسن بود، آقای جمیل زهاوی شاعر عرب بود، آقای دستور نوشیروان هندوستان بود، خیلی بودن، مرحوم کسروی بود، مرحوم شاعر بهار بود، استاد فروزانفر بودن از ایران. این بزرگترین تجمع دانشمندان ایران شناس و فردوسی شناس بوده است که در شهر توس به عمل آمد، اما متی آرنولد اونجا نبود، این رو تصحیح میکنم. خب اجازه فرمایید برویم سراغ آقای علی شریعت و کتاب مستطاب حسین وارث آدم، لا اکراه فی الدین روش نمیشته است، لا اکراه فی الدین. یک مرد بسیار بسیار محترمی سالهای دراز در امور قضا بوده است. دیشب به بنده می‌فرمودند که یک کسی را آوردن دادگاه، زنش مدعی بود که این منو میزنه. اون آقای قاضی گفت آقا شما زنتون رو میزنید؟ گفت من نمیزنم زنم، ایشون داره دروغ گزارش میکنه. گفت که قسم میخوری؟ گفت عصبانی بود. گفت اصلا من مسلمان نیستم آقا. گفت آخوند اونجا بود، بعد زنگ زد به دادستانی که آقا یکی اینجا اقرار میکنه که مسلمان نیست. حالا برای یه امر خیلی جزئی تقریبا هم مشاجرات اینا آمده بودن، زن مدعی بود که منو کتک زد. گفت گرفتم بردن اینو چند روز بعد شنیدیم اعدامش کرد، مرتد شد. پر افتخارترین نسل ایران نسلی خواهد بود که این آخوندها رو از مملکت بیرون بکنند، اون مقطع درخشانترین خواهد بود. ما نیازمند این هستیم که یه عاده حیثیتی بکنیم، حیثیت ما رو اینا بردن. ما مردم از کوروش کبیر که یک تیکه فرمانش روی تیکه گل رئیس کل موزه بریتانیا را افتاده، با چه احتراماتی و با چه دقتی بردن که این گل برگرده فرمایشات کوروش کبیر، کار ما رسیده به این آقا اسمش هم نمیخوام ببرم. ببینین ادبار تا چه حد. خب یکی دیگه از نوکران ادبار که باد اسلام در شکمش خیلی فشار می آورد این علی شریعتی است، در باب حسین فرزند آدم. خداوند مغلطه همین آقاست. بله چه چیزهایی بافانیده. خب من میخونم خدمتتون. خیلی جالبه که این آقا اجازه داده بودن که تو مملکت راجع به حسین گفته است که بله. خب شرح مفصل کرده از این آقا در باب رفتن حسین به هر شبت که به داستان کربلا و اینها، و این یک کتاب مفصل هست. داستان اینها رو من خدمتتون گفتم، یه بار دیگه هم تکرار میکنم، حقیقت هم لب به لباب قضا این است که من خدمت شما میگم بدون هیچ گونه تعصب. اینا یه مش آدم قبیله‌ای بودن، با هم دشمن بودن. این بنی امیه ثروتمند بودن، بیشتر کار بازرگان دستشون. این بنی هاشم آدم های بیپولی بودن، حتما حس حسادت هم داشتن به این بنی امیه. بعد یکی کسی آمده بین این بنی هاشم گفته من شبا تلکس میاد برام و جبریل مرتب میاد و میره. حالا بمان بنی امیه مسلمون نمی شدن، یعنی هیچ کس از عرب به غیر از 5-6 نفر که ما میشناسیم اینا با تیب خاطر اسلام نپذیرفتن، به ضرب شمشیر و ترس از اسارت و ضرب بچه رو بردن اینا بعدم شروع کردن به سرقت کردن، خوششان اومد یواش یواش. دشمنی بود بین محمد و ابو سفیان. ابو سفیان رئیس قوم بود و بعد البته اموالش خیلی غارت کردن، اما بعد شروع کردن بهشون شترهای زیادی دادن از اموال دیگران. در جنگ حنین صد تا شترهای مسروقه رو میدادن به همین ابو سفیان و پسرش معاویه و اینها. این کینه اما از بین نمی رفت، اینا با هم دشمن بودن، اینا خودشون رو در واقع شارعین اسلام می دانستن و ناشرین الله، اونا هم از خود نمی دانستن، یعنی ما اومدیم و شما به زور آمدید مسلمان شدید، از این صحبت. بعد معاویه رو عمر می فرستد به شام، به همین دمشق امروزین حاکم بوده. یک عادتی هم که عمر داشته، ماهی یک بار یک نفر می فرستاده در منطقه حکومتی یک نفر، جار می زده در کوچه ها که من نماینده خلیفه هستم، امیرالمومنین عمر ابن خطاب اینجا هستم، هر کسی شاکیست بیاد در مسجد. این معاویه در تمام سالهاست هیچ شاکی نداشت، عمر هم عوضش نکرد. ایشون بود تا عرض کنم که روزگار عثمان که حکومت به دست بنی امیه افتاد. ابو سفیان بنابر یک چیز مشهور آمده است، دیده است که بنی امیه همه نشستن، قدرت در دستشونه، گفت بخورید و بنوشید که به خدا قسم نه وحی وجود داشت نه جبرئیلی بود، هیچی نبود، فقط داستان قدرت بود، دست شماست بخورید لطفا. طبیعی است وقتی عثمان باشد خب معاویه هم ابقا میشه، آدم بسیار بصیری بوده، آدم بسیار بزرگی بوده. و علی آمده، علی گفته است من معاویه رو نمیذارم اینجا. و جنگ خونین اتفاق افتاده است که میدانید و اینها، و علی شکست خورد. علی شکست خورده و عقب نشینی کرده به کوفه، یه نامه نوشته است به معاویه که آقا این جنگ نتیجه ندادم، چی شد؟ این شام مال شما، کوفه مال ما، یعنی شام مال شما، عراق مال ما. طبری در پایان گزارشش میگوید گزارش دیگر چنین است. اما معاویه که دست بردار نبود، شروع کرد یک یکی شهرها رو از دست علی گرفتن و خیلی خیلی شانس آورد این آدم که کشته شد، وگرنه ممکن بود ببره زندانش بکنه، حتما نمی کاری میکرد، شانس آورد. باری بعد از که ایشون کشتن، دوستانش کشتنش، رفقاش کشتنش، حسن شده جانشین. حسن رفته است لشکر کشیده، رفته در این محل همین مدائن ما، در همین کاخ ابیز، یک بخشی از این مدائن ما بیچاره ها کاخ ابیز بوده، این کاخ سفید، اونجا نشسته پیغام داده. معاویه گفته تو چه میخوای؟ هرچی میخوای بکن. بعدش نمیشه است که من چند تا چیز میخوام، یکی مالیات یک شهر است در فارس که اسمش سرمپری یا دارابگرد، هنوز میگوین یه چیز آجری ساختمانی هست اونجا که نمایندگانش اونجا از مردم پول اخاذی میکرد، نمایندگان حسن در اون مدتی که معاویه بهش میدون داده بود. یکی هم این که 6 میلیون درهم، طبری میگوید 6000 درهم در بیت المال بود که اموال مسروقه مردم بود که جمع شده بود، زکات ها و این ها، مالیات ها، اینها رو هم به شخص من میدی، به پدرم هم لعنت نمی کنی. این سه تا شرط حسن میگوید، خیلی خیلی داستان مشهوری است و معاویه قبول میکند، میگوید دو شرط اول رو پذیرفتم، شهر دارابگرد مال تو، درآمدش این 6 میلیون درهم، ولی به پدرت خیلی عذر میخوام، نمیتونم لعنت نکنم، اما امشب که تو اونجا هستی، نه در بلاد اسلام، به همون شهردار مدائن که مدتی هم سلمان پارسی این کاری بوده، میگویم که به پدرت امشب اونجا لعنت نکنه، وگرنه وظیفه خطیب این بود که به علی لعنت کند. یعنی از روزگار معاویه تا روزگار عمر ابن عبدالعزیز مدت ها طول کشیده، مسلمان بر این بودن بدون لعنت به علی نماز درست نیست. این تاریخ خودشونو میگم خدمتتون، اینو از من نیست. عمر ابن عبدالعزیز گفته اصلا سب و لعن کردن خیلی کار زشتی است، این سنت رو برداشت. حسن هم پذیرفته، پا شده رفته با همین حسین، رفتن پیش معاویه، اونجا دست معاویه رو بوسیده، امضا کرده، داده، پولش هم گرفته، گفته به پدرم هم لعنت کن، اشکالی نداره. حسن پذیرفته که معاویه در همه جای اسلام به پدرش لعنت کنه، این پسر بزرگ علی است. و در تاریخ و سنت عرب میدانید که ریاست و زعامت به پسر بزرگ میرسه نه به پسر کوچک. بنابراین این آقا سهمش رو از خلافت فروخته، پولش رو گرفته. یه حسین چه کاره بود این میانه؟ همه اعراب هم به یزید بیعت کردن، معاویه در روزگار حکومتش رو بیعت گرفت به جز 3-4 نفر. میگه عبدالله ابن زبیر، پسر زبیر، یکی عبدالله ابن عمر که مرد بسیار پاکی بود، یکی هم حسین. اجازه بدید که امیر جان یه موسیقی انتخاب بفرمایید، برگردیم داستان رو بگیم که آقای علی شریعتی منظورش چیست از این قصه ها.